سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. طالبان برای نخستین بار در 13 نشست بین المللی نمایندگان مسائل امنیتی که در مسکو برگزار می شود شرکت می کنند. این موضوع را خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شورای امنیت این کشور گزارش داده است. شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری تاس گفته که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در جلسه از نمایندگان عالی رتبه مسئول مسائل امنیتی در مسکو شرکت خواهند کرد. این نشست از 27 تا 29 ماه می در مسکو برگزار می شود و در آن مذاکرات چند جانبه غیر رسمی بین نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا بریکس، سازمانی همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک مادر در هلمند همزمان 5 کودک به دنیا آورد. این مادر روز یکشنبه در شفاخانه ولایتی شهری لشکرگاه زایمان کرده که کودکانش شامل 3 پسر و 2 دختر می شوند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان به نقل از مسئولان صحت عامه طالبان در هلمند گزارش داده که وضعیت صحی مادر و 4 کودکش قناعت بخش است، اما وضعیت صحی یک کودکش وخیم گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران است که در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را می‌گیرد. بروکسل طرح 170 میلیارد دلاری برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اتحادیه اروپا رسما طرح 150 میلیارد یوروی معادل 170 میلیارد دلاری خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی در این بلوک را در 27 می تصویب خواهد کرد. این طرح اقدام امنیتی برای اروپا یا سیف نام دارد، اولین بار توسط کمیسیون اروپا در ماه مارچ ارائه شد تا به درخواست‌های کشورهای عضو برای حمایت مالی و سیاسی جهت دستیابی به اهداف دفاعی جدید تعیین شده توسط ناتو و حمایت بالقوه از اوکراین در صورت توجه ایالات متحده به جای دیگر پاسخ دهد. نسخه‌ای از آخرین پیشنهاد این طرح که توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مشاهده شده به روشنی بیان میکند که تهدیدات ناشی از روسیه و بلاروس از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردارند و باید در عرصه وقت به آنها رسیدگی شود. در این طرح آمده است که برای توسعه محصولات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا کاملا ضروری است که اتحادیه اروپا در عرصه وقت حمایت از کشورهای عضو را آغاز کند تا آنها بتوانند سفارشات خود را سریع‌تر ثبت کنند. و وزارت خارجه ایران میگوید که گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی یورانیم صحت ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ایران کوچکترین نرمشی در مورد توقف غنی‌سازی یورانیم در خاک خود نخواهد داشت و گزارش ها درباره توقف 3 ساله غنی سازی در ایران نادرست است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که موضوع غنی سازی بخش لاینفک انرژی هسته ای صلح‌آمیز ایران است و به هیچ عنوان مجاز نیستند که در این مورد کوچکترین نرمشی نشان دهند. و این اظهارات را در پاسخ به پرسش درباره ابتکارات امان میانجی مذاکرات بین ایران و آمریکا برای حل بنبست موجود در گفتگوهای طرفین در زمینه غنی‌سازی بیان کرد. در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی از سوی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط قرمز خود خوانده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با صراحت گفته که دولت دونالد ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی یورانیم داشته باشد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان. اما آگاهان چی میگویند؟
قرارداد ها امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده.
سازمان جهانی صحت از افزایش مرگ و میر ناشی از سرخکان در افغانستان نگرانی کرده. برخی خانواده ها می گویند که توانایی درمان کودکانشان را که به این بیماری دچار هستند ندارند.
مو ماشوم مو مریض و اول پی وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم.
شیوع بیماری ویروسی دهانپا یا طبق در بین مواشی در برخی ولایت های افغانستان. یکی از مالداران میگوید
نزدیکای ما یک قریه است و جک بوارم گرفته، گوسفندارم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته ولی خیلی مریض هستن دیگه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که در حملات اسرائیل بر نوار غزه دست کم 54 نفر کشته شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفونتان اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب این برنامه. همزمان با تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، برخی اقتصاددانان و دیپلمات‌های پیشین معتقدند که چین تا کنون تعهداتش مبنی بر سرمایه گذاری در بخش‌های مهم در افغانستان را عملی نکرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته در مراسم گشایش 20 نمایشگاه بین المللی چین این کشور را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و گفت که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی مهمش می تواند به یک چهارراه ترانزیتی منطقه‌ای مبدل شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می گوید چین در حدود 4 گذشته قراردادهای سرمایه‌گذاری بیش از 10 میلیارد دلاری امضا کرده است. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
با آنکه وزارت خارجه حکومت طالبان چین را یکی از شرکای اقتصادی کلیدی افغانستان تحت کنترل طالبان معرفی می کند و خواستار افزایش سرمایه گذاری از سوی این کشور شده است، برخی از اقتصاددانان و دیپلماتان پیشین افغان معتقدند که چین هنوز تعهدات قراردادی خود را در عمل در این کشور به اجرا نگذاشته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 20 نمایشگاه بین المللی چین در شهر سیچوان گفته که افغانستان به دلیل داشتن ذخایر طبیعی فراوان، جمعیت جوان، تولیدات زراعتی و موقعیت مهم جغرافیایی میتواند به یک چهارراه منطقه‌ای تجارت و ترانزیت مبدل شود. امیرخان متقی در بخش از ویدیویی که حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات وزارت خارجه طالبان از سخنرانی او در این نشست روز دوشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است
چین نه تنها همسایه ماست بلکه شریک اقتصادی خوبی برای افغانستان است. ما نقش چین را در زراعت، زیرساخت‌ها و فناوری بسیار مهم می‌دانیم و تلاش می‌کنیم همکاری پایدار میان دو کشور در این زمینه ایجاد کنیم. می‌خواهم اطمینان دهم که درهای افغانستان برای همه تاجران و سرمایه‌گذاران باز است که می‌خواهند با افغانستان همکاری کنند.
چین یکی از کشورهایی است که با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کرده است، اما واقعا در نزدیک به 4 گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، چین تا چه حد سرمایه گذاری عملی در افغانستان انجام داده است؟ جاوید قائم سفیر افغانستان در چین در جمهوری مخلوع در مورد برادی آزادی گفت
در اوسنی وقتی تړونونه لاسلیک سوی دي اما عملی اقدام دوباره نه دی سوی.
قراردادها امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده، همانند روابطش با دوستان نزدیک دیگرش مانند پاکستان. آنها میخواهند در منطقه و افغانستان دخیل باشند، اما تا کنون فاصله مشخصی با طالبان حفظ کردند.
آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، نیز به رادیو آزادی گفت:
چین تا کنون در افغانستان تفاهم‌نامه های زیادی را امضا کرده، اما هیچ گام عملی برنداشته است. مثلا استخراج معدن مس اینک را به عهده گرفته است و همچنان در اورومچی یک شرکت به نام شنگهایان در منطقه رودخانه آمو وجود دارد. استخراج نفت را که قبلا شروع کرده بودند ادامه می‌دهند و نفت خام را به فروش می‌رسانند، اما چین هنوز هیچ سرمایه‌گذاری اضافی در افغانستان نکرده.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که چین در حدود 4 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری امضا کرده و انتظار دارند این قراردادها اجرایی شود. خانجان الگوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت:
تا این 4 سال پس از روی کار آمدن امارات طالبان، چین اولین کشوری است که در افغانستان سرمایه‌گذاری قابل توجه داشته است. نه تنها علاقمند است، بلکه اقدامات نیز انجام داده است. چین در شمال افغانستان در زمینه استخراج طلا در بدخشان و تخار سرمایه گذاری کرده است. اما نکته مهم این است که با سرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های بزرگ نیاز جدی وجود دارد و ما امیدواریم چین در معادن بزرگ و مدرن مانند آهن و فولاد سرمایه گذاری کند.
گفتنی است که در سال 1402 چین بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در پیکینگ پذیرفت، اما هنوز هیچ کشوری از جمله چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو دیروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور کمپاین که 4 روز ادامه می‌یابد، حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد. نهاد موسوم به افغانستان یاری از پولیو نیز از مردم خواسته تا تمام کودکان زیر 5 سال به شمول کودکان بیمارشان را واکسن کنند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
با آغاز دور تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان، شمار از خانواده ها میگن که کودکانشان را واکسین کردند و از دیگران نیز میخواهند کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فرید الله باشنده ولسوالی بگرامی کابل یکی از کسانی است که در نخستین روز کمپاین کودک خود را برای دریافت واکسین به یکی از مراکز تطبیق واکسین برده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از واکسین پولیو خوش هستیم. ما اطفال خود را واکسین کردیم و از مردم دیگه خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنند.
اما برخی از باشنده های مناطق دوردست افغانستان میگویند که از آغاز این کمپاین در مناطقشان خبری نیست. حفیظ الله باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت: میخواهند تا تیم های واکسین به مناطقشان آمده و کودکانشان را واکسین کنند.
ما شنیدیم که امروز واکسیناسیون پولیو شروع شده. خب در منطقه ما هنوز اعلان هم نکردن، ما خب ندیدیم که مثلا اینجا آمده باشن. دیگه تقاضای ما اینه میاست که یعنی طرفا مردمو بیاید دیگه خانه به خانه دیگه، چون مردمو بیشتر اینجا از شفاخانه و ولسوالی دور هستن، نمیتونن که برسن. تیمای واکسیناتور که داره اینا رو روان کنن خانه به خانه یا منطقه به منطقه که بگردن و واکسین کنن اطفالا.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که کمپاین سراسری واکسین پولیو روز دوشنبه 5 جوزا 25 می آغاز می شود و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که در این دور حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در این دور واکسین که مدت 4 روز ادامه می یابد، در جریان آن به تعداد 11.8 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. همچنان در جریان این کمپاین برای کودکان که سنشان بین 24 تا 59 ما باشد، برایشان تابلیت آنپدازول هم داده می شود. هدف از دادن این تابلیت ها جلوگیری از بیماری کرم دل نزد کودکان است.
نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نیز از مردم خواسته تا کودکان نوزاد و اطفال بیمارشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند. احمد الله یکی از واکسیناتوران در کابل میگوید که همزمان با آغاز کمپاین تعداد مردم کودکانشان را در روز اول واکسین برای تطبیق واکسین پولیو آوردند.
فعلا ما در جریان کمپاین هستیم و کمپاین ما که از سایت تو سایت است، خانه به خانه نیست، بین دو یا سه خانه ما یک سایت میگیریم، هنجاد میکنیم، اطفال خود مردم میاره با واکسین و همکاری خود امرای ما انجام بدن.
این در حالی است که در گذشته کمپاین واکسین پولیو با شکل خانه به خانه انجام میشد، اما بعدن این روند از سوی حکومت طالبان ممنوع قرار داده شده و تطبیق واکسین در مساجد و مراکز صحی و به گفته واکسیناتوران با شکل سایت به سایت تطبیق می شود. شمار از آگاهان امور صحی می گویند تطبیق واکسین پولیو به گونه خانه به خانه موثریت بیشتر داشت. به باور آنان در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه تطبیق واکسین کودکان را فراهم می کردند که خانواده هایشان توان رساندن آنها به مراکز واکسین را نداشتند. این آگاهان می افزاین که افزون بر افزایش سطح پوشش واکسین، آگاهی دهی مستقیم به خانواده ها نیز از مزایای مهم این شیوه بوده. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که یک واقعه در ولسوالی بالامرغاب به بادغیس و واقعه دوم در ولایت هلمند بوده است. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو با انتشار اعلامیه گفت که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها در حملات روز دوشنبه اسرائیل بر نوار غزه 54 نفر کشته شدند. بیشتر این افراد در حمله بر یک مکتب کشته شدند. اما روی اسرائیل گفته که در این مکتب شبه نظامیان را هدف قرار داده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. مقام های صحت غزه می گویند که در حملات روز دوشنبه اسرائیل دست کم 54 نفر کشته شدند که از این میان 36 نفر آنها در یک مکتب که پناهگاه برای آوارگان جنگی بود کشته شدند. اما اردوی اسرائیل گفته شبه نظامیانی را که از این مکتب دست به عملیات می زدند هدف قرار داده است. فهمی عوض رئیس اداره اضطراری وزارت صحت غزه میگوید که حمله به این مکتب بیش از 55 زخمی نیز بر جای گذاشته است. او گفت که یک پدر و 5 فرزندش در میان کشته شدگان هستند و افزود که ساکنان این مکتب خواب بودند که 3 بار مورد اصابت قرار گرفت و وسایل آوارگان با آتش کشیده شد. فیلم هایی که در فضای مجازی پخش شدند امدادگرانی را نشان می دهد که در تلاش هستند تا آتش را خاموش کرده و بقایای سوخته اجساد را جمع آوری کنند. اردوی اسرائیل می گوید که یک مرکز فرماندهی شبه نظامیان را در داخل مکتب هدف قرار داده که حماس و جهاد اسلامی از آن برای جمع آوری اطلاعات به منظور انجام حمله استفاده می کردند. اسرائیل تقصیر کشتشتن غیر نظامیان را به گردن حماس انداخته است که به گفته آن در مناطق مسکونی فعالیت میکند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود. به گفته مسئولان شفاخانه شفا در شهر غزه، در یک حمله جراغانه به خانه در این باریکه 19 عضو خانواده از جمله 5 زن و 2 کودک کشته شدند. اسرائیل ماه حوت پارسال و پس از پایان آتش بس با گروه حماس حملات خود علیه نوار غزه را از سر گرفت. این کشور متعهد شده است تا زمانی که حماس نابود یا خلع سلاح نشود و 58 گروگان باقی مانده را که یک سوم آنها زنده هستند باز نگرداند به جنگ ادامه دهد. اسرائیل پس از 2.5 ماه جلوگیری از ورود مواد غذایی، دوا، مواد سوخت و سایر کالاها به این باریکه، سرانجام هفته گذشته اجازه ورود محدود کمک های بشر دوستانه به غزه را داد. گروه های امدادرسانی نسبت به بروز قحطی در این منطقه هشدار دادند و می گویند کمک هایی که وارد شده برای رفع نیازهای ساکنان آن کافی نیست. انتظار می رود یک سیستم کمک رسانی جدید که توسط اسرائیل و ایالات متحده حمایت می شود، اما اداره ها و گروه های امدادی ملل متحد آن را رد کردند، به زودی کارش را آغاز کند. اسرائیل می گوید که قصد دارد کنترل کامل غزه را به دست گرفته و آنچه را که مهاجرت داوطلبانه جمعیت بیش از 2 میلیون نفری آن توصیف کرده است تسهیل کند، در حالی که فلسطینی ها و بسیاری از کشورها آن را رد کردند. عملیات نظامی اسرائیل مناطق وسیعی از غزه را ویران و حدود 90% از جمعیت آن را بارها آواره کرده است.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت میگوید که تنها در یک هفته بین 11 تا 17 می 21 نفر در نتیجه مبتلا شدن به بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. شماری از خانواده ها که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در هفته 20 سال روان میلادی بین 11 تا 17 می 4043 واقعه مشکوک سرخکان و 21 مورد مرگ ناشی از آن در مناطق مختلف افغانستان ثبت شده است. WHO هشدار میدهد که این رقم نسبت به هفته قبل آن 602% افزایش را نشان میدهد. این سازمان روز یک شنبه 25 می در اعلامیه که در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته که جان باختگان این بیماری شامل 19 کودک زیر 5 سال و 2 زن بودند. یافته های سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که شمار واقعات مشکوک سرخکان ثبت شده در سال 2025 به حدود 55678 و تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 357 نفر رسیده است، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 2024 میلادی در زمان مشابه 52000 نفر بوده است. در اعلامیه آمده است که بیشترین واقعات مشکوک به سرخکان در هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان و اروزگان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت افزوده که کودکان زیر 5 سال بیشتر از این بیماری آسیب پذیر هستند. در این حال شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. شایما باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یکی از پسران خواهرش که کمتر از 5 سال عمر داشت در نتیجه بیماری سرخکان جانش را از دست داده است.
زمون ماشوم و مریضو اول پریوری وری دانی رو
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد، دوا زیاد خریدیم، اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم تداییش کنیم، پس رضای الله بود فوت کرد.
خدا پاک رضا و نویستمش.
الفت الله محبزای باشنده و رضا کارسیهی در ولسوالی اچین ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان نزد کودکان در منطقه شون بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
چما تا معلوم دیده؟
بر اساس معلومات من در ولسوالی ما اچین بیش از 40 طفل به سرخکان مبتلا شدند. در بین آنها موردی هم است که در یک خانه 6 طفل مبتلا شده است. چون این بیماری به شدت از یک کودک به کودکان دیگر انتقال می کند.
آوردیر زر انتقالیگی.
سازمان جهانی صحت همچنین آمار یک هفته واقعات مثبت بیماری های مختلف ساری دیگر از جمله عفونت های عادت تنفسی را منتشر کرده است. این سازمان گفته است که بین 11 تا 17 ماه می بیش از 3000 مورد اسهال عاد، نزدیک به 24000 مورد بیماری های تنفسی، بیش از 700 مورد کووید 19، 46 مورد تب دینگی و 41 مورد مثبت بیماری کانگو ثبت شده است. این سازمان پیش از این در 18 ماه نیز از افزایش بیماری های ساری از جمله سرخکان در افغانستان خبر داده بود. در این گزارش آمده بود که در ماه اپریل امسال 18703 واقعه مثبت سرخکان و 111 مورد مرگ افراد ثبت شده است که نسبت به ماه مارچ 43% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان جهانی صحت گفته است که پوشش پایین واکسین، آب آلوده، وضعیت صحی نامناسب، برگشت مهاجران و بارندگی‌های فصلی در برخی از مناطق ممکن است این بحران را تشدید کند.
رادیو آزادی شماری از مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که شماری از مواششان در نتیجه ابتلا به بیماری ویروسی دهانپا یا طبق اخیراً از بین رفتند. بیماری که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز از گسترش سریع آن هشدار داده است. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
بد وقتا طبق ورطا و لگید اکثر خلق ولد اماین خوری لاس ورطا ورطا
بگرم. مستور باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که از یک هفته به این سو بیشتر مواشی او و مردم قریه ایشان به بیماری دهان و پا یا طبق مبتلا شده و از بین رفتند. او به رادیو آزادی گفت
دازمون پولیس که در مرز بیخی زید شوی خلق و چاروی آغشتی خلق
بد بختانه طبق شیوه یافت و اکثر مردم مواشیشان را از دست دادن. کسانی که مواشی خریده بودند متحمل زیانهای اقتصادی زیاده شدند. اما مردم با عاید همین مواشی زندگی میکنند. گوسفندان برخی از مردم در پاهایشان طبق گرفت. گوهای برخی دیگر حتی از بین رفتند. این مرض خیلی زیاد شده است. در اینجا کسی به خدمات وترنری دسترسی ندارد. تنها کسانی که توان مالی دارند نزد دکتران خصوصی میبرند و بقیه مواشیشان از بین میرود.
باشندگان ولایت کنر نیز از شیوع گسترده این بیماری در میان مواشی خبر میدهند. حاجی کامل خان باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان خواست تا تیم‌های وترنری را هرچی زودتر به مناطقشان بفرستند.
دغه ناروغي ډیر زیات ده په حال زمون په منطقه کې
این مرض در منطقه ما خیلی زیاد شده است. مواشی نمیتوانند غذا بخورند. پاهایشان فلج میشود و بیشترشان میمیرند. خدمات وترنری خیلی ضعیف است. این بیماری بسیار شدید گسترش یافته است و بسیاری از مواشی را مبتلا کرده است. ما از مسئولان میخواهیم که تیم های قوی و عاجل وترنری به مناطق ما بفرستند تا به این مواشی دارو بدهند. اگر از گسترش این بیماری جلوگیری نشود مردم ما حتی مجبور به ترک مناطقشان خواهند شد.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه مالداران برخی ولایات جنوب و جنوب غرب نیز شکایت مشابهی دارند. گل‌آقا باشنده و مالدار ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت
نزدیکای ما یک قریه است، اوجک بوارم گرفته، گوسفندارم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته، ولی می خیلی مریض هستند دیگه. خاص ما هست که می وترنری ما که است نیاز به برق 24 ساعته داره تا مو دوا خراب نشه باید
عبدالغفار کاکر باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار نیز به رادیو آزادی گفت
گاوهای ما را طبق گرفت و کشت. اینجا نه تنها طبق بلکه بیش از 20 نوع دیگر همراز وجود دارد. ما سازمان ملل و نهادهای دیگر می خواهیم که برای مواشی ما مالداران دوا بدهند. زندگی ما به همین مالداری وابسته است. اینجا همه با عاید از طریق مواشی روزی به دست می آورند.
در این حال سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO هشدار داده که این بیماری ویروسی حیوانی دهان و پا یا FMD در سراسر افغانستان در میان مواشی شیوع یافته و میلیون ها رسب گاو و گوسفند و بز را به گونه جدی تهدید می کند. این سازمان در 25 می در صفحه X خود نوشته که باز بودن مرزها، حرکت مکرر مواشی، تغییرات اقلیمی، محدودیت در واکسین حیوانات، کمبود خدمات وترنری و فشارهای محیطی از عوامل عمده این بیماری هند. FAO گفته که با وترنران محلی همکاری می کند تا از گسترش بیشتر این ویروس جلوگیری شود و افزوده که در سال 2024 حدود 800 هزار رسم مواشی را واکسین کرده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان نیز شیوع این بیماری را تایید می کند. غلام محمد کاظم سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
بررسی و معاینات حیوانات، کمپاین های واکسین، آگاهی دهی به مالداران و تدابیر احتیاطی در بازارهای مواشی از تلاش های وزارت زراعت است و در کنار آن واکسین های بیماری طبق در ادویه فروشی های حیوانی کشور قابل دریافت می باشد.
وترنران این بیماری را خطرناک و ویروسی دانسته می گویند که باعث تلفات بالا به ویژه نزد حیوانات جوان و کاهش تولید شیر و گوشت می شود و در تمامی حیوانات نشخوار کننده دیده می شود. به گفته آنان علائم آن شامل تب شدید، افزایش ترشحات دهانی، زخم در دهان و پاهای حیوان است و با گرم شدن هوا به سرعت گسترش می یابد. شرافت اسد دکتر وترنر در گفتگو با رادیو آزادی گفت
برای درمان این بیماری می توان از آنتی بیوتیک استفاده کرد، اما بهترین راه پیشگیری آن واکسین به موقع است. یعنی قبل از ابتلای حیوان به این مرض، اگر حیوان قبلا مبتلا شده باشد، واکسین به جای فایده ضرر می رساند.
قابل یادآوری است که بیش از نیمی از نفوس افغانستان به مالداری مشغولند و از این طریق معیشتشان را تامین می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و علیکم. این بار مهمان ما خانم ندیمه رسولی هستند که محصل دوره دکترا و پژوهشگر در رشته حقوق بشر در پوانتون فولدا جرمنی هستند. ایشان سابق استاد در دانشگاه آریا در ولایت بلخ بودند. خانم ندیمه رسولی در چهارم همین ماه مارچ در جلسه وزیر خارجه آلمان با فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان هم حضور داشتند. بهتر است که از خود خانم ندیمه رسولی زیادترین مسائل بشنویم. از این خاطر خانم ندیمه رسولی، خوش آمدین به برنامه ما.
ممنونتم، سلامت باشین. سلام خدمت شنونده‌های محترم. بسیار زیاد تشکر از سوالتان. ما در تاریخ 4 ماه مارچ در وزارت خارجه آلمان شرکت کرده بودیم با جمع از فعالین حقوق زن و حقوق بشر از کشورهای مختلف، البته از شهروندان افغانستان بودند، که برنامه در رابطه با تعهدات دولت افغانستان تحت کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان دایر شده بود و یک نوآوری را که 4 کشور روی دست گرفتن و شمول دولت جرمنی، هلند، استرالیا و کانادا، به خاطر از این که رژیم طالبان را در رابطه با نقض مواد کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازن، این برنامه را دایر کردن و هدف این برنامه هم این بود که این نوع نادیده گرفتن حقوق و نقض موارد حقوق بشری به پاسخ نخواهد بود. و خوشبختانه ما هم از جمله فعالین حقوق بشر بودیم که در اونجا حضور یافتیم و شرکت کردیم و ارتباط را که با خانم‌های که فعلا در افغانستان زندگی میکنن ارتباط را که داشتیم با اونا، از وضعیت حقوق بشری اونا که اطلاع داشتیم، همه اون موارد انعکاس دادیم تا باشه که اسنادهای موثق در پیوند به انواع اقسام خشونت علیه زنان که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان داره، اونا را به سمع این مقامات برسانیم و بالاخره در قسمت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حداقل کمک بتانیم داشته باشیم تا در دادگاه بین المللی عدالت این موضوعات به صورت درست بازتاب پیدا بکنند.
خب شما از نتیجه از این مجلس چقدر امیدوار هستین؟ چی نتایج با خود خواهد آورد؟
خب یک موضوع مهم است که ابتدا 4 کشور در اینجا تصمیم گرفتن و یکی از کشورهای مسلمان هم مراکو در اونجا حضور داشت و اعلام همکاری و حمایت داشت. خب خوشبینی ها وجود دارد، چون در اونجا ما ریچارد بنت را هم با خود داشتیم که اونا در پیوند و موضوعات حقوق بشری در افغانستان حرفشان ای بود که این کنوانسیون موارد نقض که صورت میگیره در این کنوانسیون ای به پاسخ نمیمانه و ای در حقیقت یک نوع امیدواری است. ببینید، ما و فعالین حقوق بشر و آنهایی که در نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمانهای بزرگ حقوق بشری کار میکردن گرد هم آمده بودیم. همگی ما موارد داشتیم و چیزهایی را داشتیم که با اونا شریک ساختیم. ما خوشبین هستیم که در این قسمت تلاش ها و فعالیت هایی که جریان داره حتما به یک نتیجه مثبت میرسه، چون شما خودتان میبینید که همه احکامی که توسط طالبان زمان حاکمیتشان در افغانستان صادر شدن و نوع ادبیات را که به کار میبرند همشان در حقیقت موضوعاتی است که با ارزش‌های حقوق بشری و با استانداردهای حقوق بشر در تضاد میباشند و این موضوعات و در حقیقت نوع نگاه جامعه بین الملل و بالاخره تظاهرات را که خانم ها در پیوند به نابرابری ها و بی‌عدالتی های گسترده در افغانستان که هم در افغانستان و هم خارج از افغانستان اعتراضات را که براه انداختن، همه این موضوعات نشان دهنده ای است که مردم دیگه خاموش نمیشینند. بنابراین ما خوشبین هستیم و تلاش خودم میکنیم در قسمت جمع‌آوری داده هایی که میتونه اسناد محکم تر بسازه تا ادعایی را که در قسمت موارد نقض حقوق بشر وجود داره او را در حقیقت بیشتر بازتاب بده.
خانم ندیمه رسولی، در این برنامه زیادتر از خود شما بازم میشنویم. در قدم اول مثل همیشه از میمانا خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود معرفی بکنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلاتشان چطور ادامه پیدا کرد، با سوالای دیگرم طرح میکنم. بفرمایید.
ما در ولایت بلخ در سال 1372 به دنیا آمدیم و در ابتدا مکتب در ولایت بلخ آغاز کردیم، ولی پس از اینکه طالبان آمدند ما در دوره اول حاکمیت طالبان مهاجر شدیم و به سمت پاکستان رفتیم تا از درس تحصیل باز نمانیم و پس از اینکه طالبان از افغانستان رفتند و جامعه بین المللی حضور پیدا کرد، ما دوباره از افغانستان آمدیم و به وطن از پاکستان به وطن خود برگشتیم. مکتب در افغانستان تمام کردم، در سال 1388 از مکتب فارغ شدم و بالاخره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا را پیدا کردم که در ولایت بلخ بود و در سال 1392 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا فارغ شدم به درجه اول نمره عمومی و همین موضوع باعث شد که به عنوان کادر علمی دانشگاه هم پذیرفته شدم و مدت در دانشگاه آریا هم تدریس کردم. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم به خاطر ادامه تحصیل در دوره دکترا و در سال 2017 دوره ماستری با مطرح. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم و دوره ماستری را به اتمام رساندم و پس از اینکه در سال 2017 آمدیم و در افغانستان مدت هم مصروف تدریس در دانشگاه آریا بودم و پس از اون در دفتر میثاق شهروندی در ولایت بلخ به عنوان مأمور جندر وظیفه انجام میدادم که بیشتر حوزه فعالیت ما برابری جنسیتی در افغانستان و پروژه هایی که خانم ها را بیشتر در سطح محلات در حقیقت بایشان کار میکرد ما در اون حوزه مصروف بودیم و بعدش در سال 2019 در دفتر کمیته سویدن در زون شمال به عنوان مأمور ارشد حقوق بشر و جنده ایفای وظیفه نمودم و در سال 2022 پس از اینکه طالبا برای بار دوم افغانستان گرفت، ما بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت سر راه خانم ها در قسمت فعالیت ها و فعالیت های حقوق بشری و ادامه کار و تحصیل و امثال از اینا، ما از کشور مهاجر شدیم و به کشور آلمان پناهنده شدیم و فعلا هم در آلمان زندگی میکنیم و با خانواده و فعلا مصروف پیش بردن درس های دوره دکترای خود هستم در حوزه حقوق بشر و جندر و عنوان را که روش مکار می کنم به عنوان تیزه دوره دکترا. وی وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان پس سال 2021 است.
خب شما به چند زبان حاکم هستین؟
ما در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هندی، اردو و یک مقدار زبان آلمانی را بلد هستم.
خب خانم ندیمه رسولی، به کسایی که در افغانستان هستند، به جوانان، به دخترای جوان و مخصوصا کسایی که فعلا از تحصیل محروم هستند، برای اونا چی گفتنی دارین؟
پیام ما برای اوی در کسایی که فعلا در افغانستان هستند، پیام ما ای است که فعلا برنامه های آنلاین هم است که از رای دور میشه در او برنامه ها شرکت بکنند، در قسمت تقویت زبان های خارجی، در قسمت فرا گرفتن کورس های متنوع در بخش آیتی و یا در بخش های مختلف. ما فکر میکنم که فرصتشان خوب است که از دست نتن و از این فرصت هایی که درست است که مانند دوره قبلی نمیتونن زیادتر استفاده کنن، ولی از فرصت آنچنانی که برشان به صورت رایگان وجود داره فکر میکنم که خوب است که باید استفاده بکنن، وقتشان ضایع نشه و همیشه در صدد ادامه تحصیلشان باشن، مطالعه بکنن. فرصت های تحصیلی در کشورهای مختلف هم وجود داره، ولی آن چی که مهم است یاد داشتن زبان بین المللی است. مثلا زبان انگلیسی را در صورت که یاد داشته باشن اینا میتونن در اسکالرشیپ های مختلف در کشورهای مختلف درخواست بدن. با اون که شما میفهمین، مثلا من در جرمنی هستم، دسته که در کشور جرمنی است و خصوصا در حوزه دکترا درسش یک مقدار سنگین است و فعالیت های تحقیقی را که ما انجام می دهیم در حقیقت متفاوت هست با میان ها و استاندارد هایی که در کشورهای آسیایی بیشتر باش سر و کار دارند. با اون که در ابتدا خیلی برام دشوار بود، ولی با اون هم من کوشش کردم که از فرصتی که فعلا مدارم از این فرصت استفاده بکنم. آنچه که میاراتی که پذیرفته شده در اینجا است، میارات در سطح بالا است و انسان باید خود به اون میارات برسانه تا که به اهداف بلندی که داره در زندگی باید دست پیدا بکنم. در ابتدا هم بر من خیلی سخت و دشوار بود، ولی حالا فکر میکنم که یک مقدار بر من ساده‌تر شده، چون تلاش زیاد کردم و وقت گذاشتم، فرصت گذاشتم، مطالعه کردم تا یکی از راهنمایی های خوب و استاد خود مستفید شدم. و پیام من هم به سایر دوستایی که شنونده هستنی است که از کوچکترین امکاناتی که دارن استفاده بکنن و وقت خود هدر نکنن، خصوصا در قسمت دقای دانششان و همچنان در قسمت یادگیری زبان تلاش بسیار زیاد بکنن. یاد داشتن زبان بین المللی کمک میکنه اینا را که در دانشگاه خوب و معتبر دنیا دست پیدا بکنن. پیام ما برای دوستا همینه.
خانم ندیمه رسولی، شما در مورد امی تحصیلات در افغانستان، تعلیم و تربیه از ابتدا تا به دانشگاه به کلش شاهد بودین، شما تفاوت در کجا میبینین؟ شما چطور میخواین مقایسه بکنین؟ مشکلات در کجا میبینین؟
خب طبعا که تفاوت ها زیاد است، چون معیارات را که مثلا در اینجا برای دانشجوی دوره ماستری یا دوره دکترا در نظر دارن، اولش دانستن زبان انگلیسی است. اگر کسان که علاقه‌مند زبان آلمانی هستن، اونا میتونن به زبان آلمانی بخوانن، ولی داشتن سند زبان آلمانی امر حتمی است. و همین گونه ای که اگر کسی در صدد ازی باشه که دوره ماستری رو اینجا ادامه بده و یا دوره دکترا رو ادامه بده، زبان انگلیسی، اسناد زبان انگلیسی در اینجا شرط است و این یک امر مهم است در اینجا. خب یکی از لحاظ زبانی و دوم این که مطالعه بیشتر نیاز داره. مثلا تحقیقات را که ما در اینجا انجام میدیم، معیارهایی را که اینا در نظر دارن و سیستم‌هایی را که به خاطر تجزیه و تحلیل دیتاها و یا داده ها استفاده میکنن، ما همچون چیز را در کشورهای خود ما شاهدش نبودیم. مثلا اینا از سافت‌ویرهای پیشرفته استفاده میکنن در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها که ما در کشورهای خود ما همچون چیز را شاهد نبودیم. و دیگه ای که در قسمت میتودهایی را که در تحقیق در نظر میگیرن و یا چارچوبهای نظری را که اینا در تحقیق باید در نظر بگیرن، موضوعاتی است که در کشورهای ما روی این مسائل آنقدر پرداخته نمیشن. ما این خاطر ما یک تفاوت عمیق میبینم که در اینجا وجود داره و در کشورهای مانند افغانستان همچون چیز وجود نداره.
به نظر شما به خاطر سویه، یعنی رشد سویه در افغانستان از ابتدا تا انتها گفته بعضیا، چی باید شوه که در افغانستان سویه ارتقا پیدا کنه؟
شما خودتان می دانین که وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره از چی قرار است؟ پس از اینکه طالبان آمدن و حاکمیت را گرفتن، نوع نظامی را که در حقیقت اینا روی دست گرفتن، تحصیل بروی به خصوص بروی خانم ها بند ساختن. مثلا از شاگردای دوره ابتدایی مکتب میره، ولی اون هم با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه است، از نوع پوشش گرفته تا سایر مسائل. و یا تعلیمات دوره متوسطه و یا دوره لیسه در افغانستان وجود نداره، و همچنان دانشگاه ها همش بروی دختر خانم ها بسته است. استادان زن حضور ندارن در دانشگاه. ببینین این وضعیت است که در همچون شرایط خیلی دشوار است که ما توقعات داشته باشیم تا دیگران بیاین از فرصت‌های تحصیلی استفاده کنن. وقت ما میتونیم این توقعات داشته باشیم که یک نوع رژیم باشه که با ارزش‌های دموکراتیک و تفاوت‌ها سازگار باشه. رژیم باشه که در حقیقت به زن، به موجودیت زن، به انسانیت زن، به توانمندی‌های زن احترام و ارزش قائل باشه. ولی شما قسمی که میبینید نیمه از جامعه وقتی که از درس و تحصیل محروم باشن، هیچ نوع توقعی نسبت به آینده از اینا را ما نمیتونیم داشته باشیم که اینا چون حق تعلیم و حق تحصیل حق پایه است، برای از این که اینا در رشته های مختلف را پیدا بکنن و بالاخره در پیشرفت افغانستان فهم داشته باشن، فهم ارزنده داشته باشن. بنابراین آنچه که ما باورمند هستیم این است که یک جامعه در افغانستان ابتدا شکل بگیره که جامعه عاری از خشونت باشد، تبعیض جنسیتی و قومی وجود نداشته باشد، و در حالی که ما همیشه تلاش مایی بوده که ما برای برابری حقوق شهروندی و یک جامعه عاری از خشونت مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم، ولی همچون دیدگاه در نزد گروهی که فعلا در افغانستان حاکمیت داره وجود نداره، چون نا با انسانیت زن، با نظم خلقت خداوندی مشکل داره که همچون حقوق از زنها گرفتن. در همچون شرایط ما نمیتونیم که توقعات داشته باشیم که وضعیت تحصیلی و یا تعلیمی در افغانستان بهبود پیدا کنه. بله، وقت میتونه بهبود پیدا کنه که یک جامعه باشه عاری از خشونت، جامعه باشه که به ارزش های حقوق بشری احترام گذاشته شود، جامعه باشه که زنها هم مانند مردا از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشه، جامعه باشه که قانون در او وجود داشته باشه. شما می دانید که پس از اینکه طالبان آمدند در افغانستان، قانون اساسی افغانستان ملا اعلان کردند، و در حالی که در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم قانون از حقوق و آزادی های برابر صحبت شدند و زنها هم مانند مردا از حقوق یکسان برخوردار هستند. وقتی که همچون چیزهایی که پایه و اساس برای ادامه تحصیل دختر خانما در افغانستان وجود نداشته باشند، من بعید میدانم که زمینه پیشرفت در عرصه های بعدی شکل خواهد گرفت.
به نظر شما اولین معلم در یک خانواده مادر است. اگر مادر، اکثرا در افغانستان بسیاری از مادرها مکتب رفته نمیتونن، یعنی تنها کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، شاید شانسای خوب داشتن در 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته بگوییم، اما مادرایی که هیچ مکتب ندیده باشن چطور میتونن یک اولاد سالم تربیت بکنن؟ از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین چاره چی است؟
ببینین، حرف شما کاملا درست است. اگر وضعیت فعلی را هم ما مطالعه بکنیم، کسانی که در شهرها زندگی میکنن و کسانی که در روستاها زندگی میکنن، یک نوع تفاوت در دسترسی به امکانات و منابع وجود داره. درست؟ مثلا کسانی که در شهرها زندگی میکردن و یا میکنن، با امکانات مانند آشنایی با اینترنت و ابزار استفاده از او و یا امکانات مالی و اقتصادی متفاوت برخوردار هستند. ببینیم یک نوع تقاطع‌گرایی را هم ما میتونیم اینجا ببینیم که اصطلاح انترسکشنالیتی با او اطلاق میشن. یعنی در افغانستان وضعیت که فعلا حاکم است، نوع ظلمی که وجود دارد وابسته به موضوعات تقاطع‌گرایی است. یعنی زنان از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ وضعیت اقتصادی با اشکال و انواع مختلف از ظلم و ستم مواجه هستند. ببینید وقتی که دیدگاه های منفی نسبت به ادامه تحصیل زدوده شود، بنابراین همگی علاقمند به این هستند که تحصیل به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. ببینید وقتی که یک زن تحصیل کرده می باشند، طبعا که توقعشی است که فرزندانش هم تحصیل کرده باشند و زن در جامعه خیلی نقش دارند. وقتی که تحصیل میکنن ما توقع از این میتونیم داشته باشیم که در جامعه ما میتونیم معلم داشته باشیم، میتونیم دکتر داشته باشیم، میتونیم انجینیر داشته باشیم. ولی در صورتی که مادر که در حقیقت تحصیل یافته نباشه، هیچ گونه میتونه انگیزه های خوب را برای فرزندان خود در قسمت ادامه تحصیل انتقال بده، به خاطر که او هم محروم شده. بنابراین یک نوع تقاطع‌گرایی را ما میتونیم در این قسمت ببینیم که فعلا هم در افغانستان همچون چیز وجود داره. کسانی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن امکانات متفاوت در دسترس دارن. کسانی که در روستاها زندگی میکنن ممکن از لحاظ سطح اقتصادی و از لحاظ دانش در اون سطح نیستن که با ابزارهای اینترنتی و برنامه هایی که به صورت آنلاین تدریس میشن آشنایی داشته باشن و شرکت بکنن، ولی کسانی که در شهر زندگی میکنن یک مقدار بلدیت دارن و میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن.
خب به نظر شما فعلا در شرایط فعلی در افغانستان امکان هست که حکومت طالبا تغییر بکنه و این مکاتب برای دخترها باز بکنن یا نه؟
من فکر میکنم که در افغانستان وقت میتونه که یک نظام فراگیر شکل بگیره که او بستگی به اراده و انتخاب مردم باشن، چون شما میدانین که همیشه مردم در صحنه انتخاب غایب بودند. این معمولا سیاستمدارا بودند که هر آن چیزی را که می‌خواستند در جامعه با مون شکل و با مون روال تصمیم گرفتند، ولی مردم همیشه در صحنه انتخاب غایب بودند. ببینید افغانستان امروز یک سرزمین ناکامگونه است که نتوانسته سرزمین همگان باشد. گاه ما گاه هم گروه مخالف با یک نوع مهاجر بودیم، یعنی صحنه ها همیشه تغییر می‌کنند. ما با انسانیت طالب مشکل نداریم، اما طالب با انسانیت موجود به نام زن که نظم خلقت خداوندی است با این مشکل داره. ما از انسانیت هیچ گروهی زار نیستیم. البته یک جمله معروف از گاندی است که ما از گناه و نفرت گروه های خشونتگرا بیزار هستیم و در حقیقت ما توقع ما ای است که جامعه تغییر بکنند، ذهنیت ها تغییر بکنه، نوع رژیم تغییر بکنه، به ارزش های حقوق و بشری احترام گذاشته شود و دستاورد هایی که در 20 سال گذشته داشتیم او به باد فنا نرود. ولی آنچه که مهم است که در جامعه وجود داشته باشه صلح اجتماعی است. صلح اجتماعی چیزی است که در او همه اقوام میتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشند. بنابراین توقع امی است که در جامعه‌ای که زن وجود نداشته باشه اون جامعه هیچ با پیشرفت نمی‌کنه. در جامعه‌ای که نصف از اون جامعه را از حق دسترسی به کوچکترین امکانات زندگی محروم بسازیم، چیگونه ما می‌تونیم که از اون جامعه توقع تغییرات مثبت داشته باشیم؟ بنابراین ما امیدوار هستیم که افغانستان تغییر بکنه، چون ادامه همچون وضعیت فاجعه‌بار فکر می‌کنم که نه تنها بر افغانستان بلکه بر سایر کشورها هم خطرناک خواهد بود. افغانستان را ما میخواهیم شاهد باشیم که آری از خشونت‌های جنسیتی باشد، آری از تبعیض قومی باشد، به تفاوت‌ها احترام گذاشته شود و باورمند هستیم که برای جامعه که برداشت‌های حقوق شهروندی احترام بگذارد و جامعه کاری از خشونت باشه در حقیقت شکل بگیره و ما به خاطر این ارزش و به خاطر این تعهد همیشه تلاش باید کرد.
در جنبندی از این مصاحبه ما میخوام از شما بشنوم چی امکانات ممکن است که در افغانستان وضعیت خوب شود؟
من فکر میکنم آنچه که در افغانستان وجود داره یک نوع تمامیت خواهی است که توسط گروه حاکم فعلا دامن داده میشه و ما باورمند به این هستم که اگر گفتگوهای در یک قسمت وجود داشته باشم که از طریق به رسمیت شناختن تنوع انسانی و فرصت های هم بیستی مسالمت آمیز در حقیقت وجود داشته باشد و یا قانون اساسی تصویب شود که در حقیقت عادلانه باشد، بر اساس اراده مردم باشد و یک نوع نظام باشد که مشارکت همه گروه ها و اقوام فراهم بسازد، فکر می کنم بدیل مناسب است. یعنی یک جامعه باشد که به حق شهروندان و تفاوت هایی که در او جامعه وجود داره احترام گذاشته شود و نیمه از پیکر جامعه که خانوم ها هستن و اینا هم فرصت برابر داده شده، فکر میکنم در او وقت است که ما شاهد تغییرات مثبت خواهد بودیم.
خب محترمه خانم ندیمه رسولی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما و تشکر از شنوندگان محترم برنامه شما.
شنوندگان محترم، اگر شما هم میخواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن میتوانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار میکنم: 00420211201 و واتساب گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
فتاب می شوی گاه چواب زندگی گاه سراب می شوی شب چون شهاب می شوی روزا فتاب می شوی گاه چواب زندگی گاه سراب می شوی من بر دنبال تو روان می دامن کشان چشمان مست و ناز خود می نمایز من نهان جوش شباب می شوی دریا شراب می شوی آخر بکار عاشقی تو به نقاب می شوی شب چون شهاب می شوی در کنار تو پا
کیه آب می شوی کبیر خواب می شوی شب چون شهاب می شوی روزا فتاب می شوی گاه جواب زندگی گاه سراب می شوی من با دنبال تو روان رامی دامن کشان چشمان مست و ناز خود می نماییز من میان جوش شباب می شوید.